ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید و سلام میکنیم به شما در ایران در 29مین شب از دی ماه، هر جایی که هستید و در آخر هفته ایران صدای ما را میشنوید. همینطور سلام میکنیم به شمایی که بیرون از ایران در 18 ماه میلادی ژانویه با رادیو فردا همراه شدید. آزاده اسدی هستم و در مجله شامگاهی رادیو فردا شما را همراهی میکنم با چندین گزارش و گفتگو و خبرهایی که همکارانم تهیه کردن برای 45 دقیقه آینده شما. خبرها رو بشنویم در این جمعه شب و بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو در ادامه خواهید شنید. بهروز کارونی در استودیو هست و با خبرهای تازه اومده و آماده است برای خوندن خبرها. سلام بر تو بهروز.
سلام بر تو آزاده عزیز و همتون شنوندگان گرامی. خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت که هنوز 60 تبعه خارجی در تأسیسات گاز در الجزایر در گروگان باقی مانده و یا مفقود شده‌اند. ارتش الجزایر پنجشنبه برای آزادی بیش از 570 تن که توسط شبه نظامیان اسلامگرا در تأسیسات گازی ابن امیناس در نزدیکی مرز این کشور با لیبی به گروگان گرفته شده بودند دست به حمله زده بود. به گزارش خبرگزاری دولتی الجزایر، ارتش در این حمله نیمی از 130 تبعه خارجی در این شاغل در این تأسیسات گاز را آزاد کرده است. شبه نظامیان اسلامگرا روز چهارشنبه به تلافی مداخله نظامی فرانسه در کشور مالی دست به گروگانگیری زده بودند. به نوشته رویترز برخی از کشورهای غربی از اینکه قبل از حمله مورد مشورت دولت الجزایر قرار نگرفته بودند ابراز نارضایتی کردند. احمد توکلی نماینده مجلس از تهران اعلام کرد که در کمتر از یک سال ارزش پول ملی ایران 55% کاهش یافته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا به گفته او افزایش بی‌اطمینانی، آسیب زدن به سرمایه گذاری و افزایش سفته بازی از پیامدهای کاهش ارزش ریال هستند. معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی گفت که 250 هزار کودک زیر 6 سال نیازمند تغذیه رایگان هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد ذوالفقاری افسود در سال جاری طرح رفع سوء تغذیه برای بیش از 54 هزار کودک زیر 6 سال اجرایی شد، اما همچنان 250 هزار تن از این کودکان پشت نوبت هستند. او توضیح بیشتری در این مورد نداده است. لنس آرمسترانگ، قهرمان سابق دوچرخه سواری آمریکا و جهان، در یک برنامه تلویزیونی که روز جمعه پخش شد اعتراف کرد که برای سالها از مواد نیروزا استفاده کرده است. اداره مبارزه با دوپینگ آمریکا پیش از این اعلام کرده بود که آرمسترانگ برای همیشه از رقابت در مسابقات محروم خواهد شد. علاوه بر آن 7 بار عنوان قهرمانی او در مسابقات دوچرخه سواری تور دو فرانس نیز از او سلب خواهد شد. کمیته بین المللی المپیک اعتراف لنس آرمسترانگ به دوپینگ را روزی قنبار برای ورزش جهان توصیف کرد. همسر عبدالله مومینی، سخنگوی زندانی سازمان ادوار تحکیم وحدت، گفت که بازجویان این فعال دانشجویی با مرخصی استعلاجی او مخالفت می‌کنند. به نوشته سایت ملی مذهبی، فاطمه آدینه‌وند افسود، عبدالله مومینی طبق نظریه پزشکی قانونی برای انجام معالجه‌های مربوط به ناراحتی‌های کلیه و مثانه و مجاری ادراری باید به خارج از زندان اوین اعزام شود و تحت مداوا قرار گیرد. آقای مومینی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شد و به اتهام‌های امنیتی به 4 سال و 11 ماه زندان محکوم شد. خانم آدینه‌وند همچنین گفت که در حدود یک سال گذشته با ملاقات حضوری عبدالله مومینی با اعضای خانواده‌اش نیز مخالفت شده است. محمود عنایت، نویسنده، مترجم و روزنامه‌نگار، در سن 80 سالگی در آمریکا درگذشت. محمود عنایت نخستین فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتی‌اش را با نوشتن مقالاتی در روزنامه شاهد شروع کرد. او در سال 1344 با دریافت مجوز انتشار مجله نگین به فعالیت مطبوعاتی بیشتری پرداخت. مجله نگین به مدت 15 سال تا اردیبهشت سال 59 منتشر شد و محمود عنایت پس از آن خانه‌نشین شد و به ترجمه کتاب‌های مانند مهاتما گاندی و پیروان او، کالبدشناسی انقلاب و انسان در عصر توحش پرداخت. و جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، در واکنش به هشدار اخیر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، درباره شرایط اقتصادی این کشور گفت که این سخنان نشانگر تأثیر عمیق تحریم‌های بین‌المللی بر ایران است. حاضر جان،
متشکرم از بهروز کارونی. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی این جمعه شب. اگه همراه ما باشید حدود 25 دقیقه دیگه باز هم خبرها رو میتونید از رادیو فردا دنبال کنید. در در ادامه بازرسان آژانس انرژی اتمی میگویند که گفتگوهای مربوط به بازدید از پارچین بی نتیجه بوده.
خواسته ایران تقلیل تحریم ها و یا لغو اونهاست و جامعه جهانی از ایران میخواد قطع غنی‌سازی اورانیوم با قدرت 20% در دراز مدت تعلیق غنی‌سازی.
اخبار مربوط به هجوم ماموران امنیتی به محل برگزاری برنامه‌های درویشان در شهر کرد و اعتراض درویش گنابادی.
دو نفر رو گرفتن ولی بعد از چند ساعت زیر فشار مردم اینها رو رها کردن، ولی به تهدید خودشون ادامه دادن و چند بارم اس ام اس فرستادن رو تلفن‌های دستی که ما منزل شما رو خراب می‌کنیم.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه جامعه رو می‌شنوید، اگر همراه ما بمونید. خبرگزاری‌ها به نقل از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش دادند که گفتگوهای آنها در تهران برای حل مسئله بازدید از مجموعه پارچین بی‌نتیجه بوده. نمایندگان آژانس میگن که جمهوری اسلامی در پارچین یک انفجار اتمی آزمایشی انجام داده، ولی دولت ایران این گزارش‌ها را تکذیب می‌کند. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
هرمن نکارتس، معاون مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در رأس هیئت بازرسان آژانس گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی را رهبری می‌کرد، در بازگشت به وین گفته است که گفتگوهای دو روزه تهران بر سر برنامه اتمی ایران و مهمترین موضوع آن یعنی اجازه بازدید از مجموعه نظامی پارچین ثمری نداشت و تنها نتیجه به دست آمده توافق بر سر تجدید گفتگوها در 12 فوریه آینده 24 بهمن ماه در تهران بوده است.
Differences remain.
او گفت ما دو روز گفتگوهای فشرده داشتیم، ولی اختلاف ها همچنان باقی ماندند و به نهایی کردن یک رویکرد ساختاری جهت حل مسائل عمده مربوط به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران موفق نشدیم. رویترز در گزارشی می نویسد که این مقام عالی رتبه آژانس گفته است پیش از سفر به تهران امیدوار بودیم که امکان بازدید از مجموعه پارچین فراهم شود، ولی تیم تحت سرپرستی وی به حل این موضوع موفق نشد. به گزارش خبرگزاری ها با شکست دور دیگری از گفتگوهای آژانس و جمهوری اسلامی، دیدار آینده گروه 5 به علاوه 1 با نمایندگان دولت ایران نیز در حالی از ابهام قرار گرفته است. علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در این زمینه گفته که محل و زمان گفتگو با گروه 5 به علاوه 1 هنوز تعیین و مشخص نشده است. آقای صالحی مطلب را روز پنجشنبه در مصاحبه با ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، و در حاشیه کنفرانس مربوط به رژیم حقوقی دریای مازندران بیان کرده است. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی، در این مورد به رادیو فردا میگوید که تا به حال مقام‌های ایرانی به صورت رسمی در مورد رفع نگرانی‌های جامعه جهانی از برنامه هسته‌ای آن اقدامی انجام ندادند.
اگر قرار است که نمایندگان ایران و جامعه جهانی با هم ملاقاتی داشته باشند، برای انجام این مذاکرات تدارکاتی صورت میگیره، ولی پیشرفت اون برای هیچ کس هنوز روشن نیست. شاید باید به هر کدوم از این دو گزینه‌ای که شکست خواهد خورد مذاکرات یا پیروز خواهد شد شانس 50-50 بدیم. خواسته ایران تقلیل تحریم ها و یا لغو اونهاست و جامعه جهانی از ایران میخواد که اقداماتی در جهت برگرداندن اعتماد به اون جامعه از طرف ایران صورت بگیره. در رأس این خواسته ها قطع غنی‌سازی اورانیوم با قدرت 20% و همینطور در دراز مدت تعلیق غنی‌سازی قرار گرفته، ولی تا به حال مقامات ایران به صورت رسمی کمترین علاقه‌ای به قبول این خواسته ها نشون ندادند.
روز پنجشنبه سخنگوی کاخ سفید واشنگتن بر تأثیر تحریم ها علیه جمهوری اسلامی تأکید کرد. تحریم های سازمان ملل و غرب با هدف واداشتن رهبران حکومت ایران به تغییر عقیده در روند برنامه هسته‌ای اعمال شده، ولی در همان حال بر حق ایران از استفاده صلح‌آمیز از اتم هم تاکید شده است. جمهوری اسلامی در مقابل بارها بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمیش اصرار کرده است. واشنگتن پست روز جمعه در تحلیلی نوشت کابینه آینده رئیس جمهوری آمریکا در میان بسیاری موجب این برداشت شده که آقای اوباما ممکن است برای متوقف کردن جمهوری اسلامی از دستیابی به سلاح هسته‌ای به استفاده از گزینه نظامی تن ندهد. ولی موفقیت در گفتگوهای اتمی نیازمند تعهد کامل دولت آمریکا به ادامه تحریم‌های رنجاور و تهدید به استفاده از گزینه نظامی است.
بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش دادند که گفتگوهای آنها در تهران برای حل مسئله بازدید از مجموعه پارچین بی نتیجه بوده. این موضوع گزارش نادر صدقه بود از رادیو فردا و جزئیات بیشتر در مورد همین موضوع رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 7:10 جمعه شب در تهران هست و ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو با این موضوع که خبر هجوم ماموران امنیتی به یک منزل محل برگزاری مجالس در ویشی در شهر کرد، با وجود سرما و برودت 10 درجه زیر صفر تو این شهر، تعدادی از دراویش گنابادی رو از همه طرف ایران به شهر کرد روانه کرده. مقامات از تخریب محل خبر دادن و دراویش از ایستادگی در مقابل اونها. مصطفی آزمایش نماینده دراویش گنابادی در خارج از کشور که در تماس مستقیم با دراویش متحسن در شهر کرد هست، در این باره به سوالات همکارم الهه روانشاد جواب داده.
اینجوری که تهدید کرده بودن، گفته بودن که بعد از نماز جمعه قصد دارن یه عده‌ای رو از محل نماز جمعه بیارن به منزل آقای صفاریان، محلی که درش مجلس درویش‌ها تشکیل میشه، و اونجا اقدام به تخریب بکنند. دراویش هم به نوبه خودشون در منزل و در محل حاضرند و میخوان مانع این اقدام بشن.
آقای آزمایش، اون چرا که شما تهدید مقامات میخونید، چگونه به اطلاع دراویش رسیده؟
از جانب مقامات شهرداری شهر کرد پنجشنبه شب در گفتگو با شبکه استانی چهارمحال و بختیاری توی رادیو اعلام کردند که منزل آقای صفاریان، صاحب اون منزلی که توش دراویش جمع میشن، محل مسکونی بوده و الان اونجا سقف زدن و جمع میشن نماز میخونن، تبدیلش کردن به نمازخانه و حسینیه و این تغییر کاربری محسوب میشه و باید مطابق ماده 100 تخریب بشه و اگر دراویش خودشون تخلیه نکنن با قاطعیت با اونا برخورد میکنیم. این حرفی بود که این آقا توی رادیو به عنوان یک مقام شهرداری شهر کرد بیان کرد. بعد از اون رفتن به حضوری دراویش ازش سوال کردن که شما به چه مناسبتی حرفو زدین؟ چون ما حکم دادگاه داریم که جمع شدن در این خونه و نماز خوندن تغییر کاربری به شمار نمیره. ایشون گفته بودش که من خودم زیر فشارم و از جای دیگه تصمیم گرفته شده، به من مربوط نیستش، من فقط بیان کردم.
آقای آزمایش، نوبت اولی که ماموران مراجعه کردن به این منزل، آیا تخریبی هم صورت گرفت؟
بار اولی که مامورا اومدن موقعی بودش که یکی از دراویش فوت کرده بود و سایر دراویش برای انجام مراسم تدفین رفته بودند به قبرستان و نبودند، و بعد در این اثنا مامورای امنیتی از در و دیوار منزل آقای صفاریان بالا رفته بودند و اسکل فلزیا رو باز کرده بودند و چادرها رو جمع کرده بودند، چادرهایی که حیاط رو مسقف کرده برای اینکه در طول زمستان وقتی دراویش جمع میشن برای اقامه نماز زیر بارون و برف قرار نداشته باشن. اونا رو ابتدا جمع کرده بودن تا بعد اون وقت اقدام به تخریب بکنن، ولی مردم مشاهده کرده بودن و سر و صدا را انداخته بودن و درگیر شده بودن با لباس شخصی ها و تماس گرفته بودن سایر دراویش که رفته بودن به قبرستان برگشته بودند، و از اون طرف هم نیروهای انتظامی و امنیتی با لباس و سپر و باتوم و اینا اومده بودن و خلاصه خیلی جو سنگین شد. دو نفر رو آقای منصور صفاریان و آقای عباس داوری رو گرفتن، ولی بعد از چند ساعت زیر فشار مردم اینها رو رها کردن، ولی به تهدید خودشون ادامه دادن و چند بارم SMS فرستادن رو تلفن‌های دستی که ما منزل شما رو خراب میکنیم و از این حرفا.
خبرهای حاکی از اون هستن که تعداد بسیاری از دراویش در حال حاضر در محل متحسن شدن، این تا چه حد صحت داره؟
این کاملا درسته، یعنی به محض اینکه مردم روز اول درگیر شدند و اخبار منتشر شد، دراویش به هم دیگه تلفنن اطلاع دادن یا رادیو فردا یا رادیوهای دیگه پوشش دادن به این خبر، بلافاصله سایر دراویش که از نقاط مختلف ایران از این قضیه مطلع شدن خودشون رو به اونجا رسوندن، و اگرچه ماموران سعی کردن راهبندان ایجاد کنن و مانع حضور دراویش بشن، ولی بالاخره اینها موفق شدن از دروازه های مختلف شهر وارد شدن و در خونه دراویش دیگه این چند روز رو سپری کردن و هر شب جلوی منزل آقای صفاریان هستن، توی خیابون آتیش روشن میکنن، دورش جمع میشن و روز اول اینجوری که به من اطلاع دادن جمعیتی حدود 3,000 الی 4,000 نفر به شهر کرد رفته بودن، اما اون تعدادی که اونجا باقی موندن حدود 1,000 نفر هستند که در نماز شب جمعه که در اونجا برگزار شد شرکت کردند و در بیرون هم نگهبانی میدادن 1,000 نفر الان هست و این قطعی خبری که میدم خدمتتون. و تا فیصله پیدا کردن این قضیه و اطمینان خاطر از اینکه کسی دست به تخریب نمیزنه اونجا خواهند موند.
درباره خبر هجوم ماموران امنیتی به منزل محل برگزاری مجلس‌های مختلف درویشی در شهر کرد شنیدید و اینکه تعدادی از درویش گونابادی از هر سوی ایران به سمت شهر کرد رفتن بعد از این خبر، مصطفی آزمایش نماینده درویش گونابادی در خارج از کشور مقیم پاریس در مورد این موضوع به سوالات همکارم الهه روانشاد از رادیو فردا جواب می‌داد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
همچنان با شما هستیم از مجله شامگاهی رادیو فردا و این رو هم بهتون بگم تعداد زیادی از این گزارش ها و گفتگوهایی که از رادیو پخش میشه رو میتونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا پیدا کنید. اونجا میتونید مطلب رو بخونید و حتی میتونید نظر خودتون رو بنویسید و با بقیه وارد بحث بشید. یک افسر عالی رتبه نیروی هوایی آمریکایی گفته که ایران بعد از حمله ویروس استاکسنت در سال 2010 میلادی علیه تاسیسات هسته‌ای اون توانایی های سایبری خودش رو تقویت کرده. ژنرال ویلیام شلتون که فرماندهی بخش فضایی نیروی هوایی آمریکا رو بر عهده گرفته و بر عملیات سایبری این نیرو هم نظارت داره، روز پنجشنبه گفته که تهران بعد از حمله سایبری استاکسنت آشکارا بر تلاشاش برای جلوگیری از این نوع حمله ها اضافه کرده. در این مورد گزارش نادر صدیقی رو میشنویم.
ژنرال ویلیام شلتون به خبرنگاران گفته است که صحبت کردن از شرایط ایران بسیار دشوار است، ولی آشکار است که حمله ویروس استاکسنت موجب واکنش ایرانیان شده و آنها می روند که در عرصه فعالیت‌های سایبری طی سال‌های آینده به یک نیروی قابل توجه تبدیل شوند، قدرتی با توانایی‌های بالقوه که تهدیدی بالقوه برای ایالات متحده خواهد بود. به گزارش رویترز، ژنرال شلتون از پاسخ دادن به این پرسش که آیا ایران از توانایی مختل کردن شبکه‌های کامپیوتری آمریکا برخوردار است یا نه، خودداری کرد، ولی افسود که تهران آشکارا بر توانایی‌های سایبری خود افسوده است. این افسر عالی رتبه وزارت دفاع آمریکا همچنین از افزایش تعداد 1,000 نفری پرسنل سایبری نیروی هوایی آمریکا در ماه‌های آینده خبر داد و گفت که در حال حاضر حدود 6,000 تن در این زمینه فعالیت می‌کنند. به گفته ژنرال شلتون، نیروی هوایی آمریکا روزانه تقریباً همه میلیون‌ها تلاشی که برای نفوذ در شبکه‌های اینترنتی پنتاگون انجام می‌شود، سد می‌کند. ولی در همان حال از ابزارهای سایبری برای جانشین کردن ماموران جمع‌آوری اطلاعات بهره می‌گیرد و در حال افزایش توانایی‌های تهاجم سایبری خود است. او گفت از طریق شبکه‌های کامپیوتری می‌توان به مطالب و اطلاعاتی دست یافت که در گذشته جمع‌آوری آنها بسیار دشوار بود و به اجبار باید توسط منابع انسانی گردآوری می‌شد. ولی امروزه کامپیوترها تقریباً جانشین فعالیت‌های اطلاعاتی ماموران شدند. ژنرال شلتون نکته دیگری را در این زمینه با گزارشگران رسانه‌ها در میان گذاشت که با استفاده از آنچه که او شبکه‌های مستقیم و کدهای درست نامید، ارتش آمریکا قادر است بدون به کار بردن بمب و یا موشک از طریق کامپیوتر آسیب‌های جسمی به دشمنان خود وارد کند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
بله، با یک موضوع غیر سیاسی و هنری ادامه میدیم مجله شامگاهی رو. با این موضوع که همایون خرم سازنده تصنیف های ماندگار مختلف در ایران مثل ای پری کجایی و ده ها آهنگ و ترانه دیگه درگذشت. همایون خرم شامگاه پنجشنبه به خاطر بیماری سرطان روده در سن 82 سالگی در بیمارستانی در تهران درگذشت. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان از زندگی و فعالیت حرفه‌ای این استاد موسیقی گزارشی تهیه کرده.
همایون خرم زاده بوشهر است و از یک سالگی همراه با خانواده به تهران آمد. از همان دوران خردسالی نواختن نیلبک ذوق موسیقی خود را نشان داد. مادرش که از نزدیک به گرایش فرزند خود به موسیقی پی برده بود، برای همایون 6 ساله یک ویولون کوچک خریداری می کند. استاد همایون خرم که 20 سال پیش برای اجرای کنسرتی در خانه بتهوون، آهنگساز نامی آلمان، به شهر بن آمده بود، در گفتگو با ما درباره چگونگی ورود خود به کلاس‌های استاد ابوالحسن صبا برای فراگیری ساز ویولون اینطور گفت.
یکی از دوستان خیلی خوب خانوادگی ما دیدن که من با این ویولون اجرای قطعی میکنم، به مادرم گفتن که خانم خرم، همایون به نظر میاد استعدادش کم نباشه، حیفه که بدون استاد باشه. مادر من که واقعا یک زن آزاده و فهیمی بود، به موسیقی ایرانی هم خیلی علاقه داشت و دستگاه همایون خیلی علاقه داشت، به همین دلیل هم اسم من در همایون گذاشت. مادر من موافقت کرد و من رو بردن پیش استاد صبا و آقای صبا. حالا من حدودا دیگه بین 10 و 11 بودم. من نگاه کردید یه بچه کوچیکی معاملش واسده، نگاهی من کرد گفت بابا جون دستتو ببینم، گفت برو یه ویولون بگیر. آدرسم داد، من رفتم اونجا و یک ویولون گرفتم. ویولون 4/4 بود.
همایون خرم نزدیک به 5 سال در مکتب ابوالحسن صبا تا اندازه‌ای با زیر و بم موسیقی و نواختن ساز ویولون آشنا می شود و سپس در 14 سالگی به پیشنهاد استاد در رادیو به عنوان جوانترین نوازنده به نواختن ساز تنها می پردازد. استاد همایون خرم در ادامه گفتگو با ما از اولین اجرای برنامه خود اینطور یاد می کند.
پخ زنده بود دیگه، و گاهی هم که رد می‌شدیم اون دکل‌های آنتن‌ها اینا می‌دیم، من فکر کردم که حالا ما رو می‌برن برای اون دکل‌ها و مثلا می‌بندنمون به اون دکل، و همش فکر کردم اون بالا من ویولونمو چه جوری میارن. تا اینکه من اون شب موعود رفتم و برنامه اجرا کردم، گوینده اعلام کرد که تنکن همایون خرم نوازنده 14 ساله رادیو قطعاتی در همایون می‌نوازد.
همایون خرم پس از اجراهای نخست خود در رادیو تهران آن زمان که در جاده قدیم شمیران به صورت زنده پخش می شد، به تدریج ذوق آهنگسازی هم در او آشکار می شود.
امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در اوج آسمانم، رازی باشد با ستارگانم، امشب یک سر شوق و شورم.
اولین آهنگ من شاید در حدود 16 سالم بوده و یک پیش درآمد درست کردم و پیش درآمد شور بوده. 25 سال بعدش که من به عنوان آهنگساز رادیو و تکنواز ویولون و رهبر ارکستر و در موسیقی هم از نظر نوازندگی هم سبک خاصی پیدا کرده بودم، پیش درآمد اجرا شد و نوازندگان همونجا که اجرا میکردند شروع کردن به تحسین و در آهنگ چه ساخته شده، این چقدر خوبه. وقتی گفتم من 16 سالم بوده این ساختم، باور نمیکردن. بنابراین اولین آهنگ یه پیش درآمد بوده، ولی شاید اولین آهنگی که در رادیو از بنده اجرا شد در ارکستر آقای خادم میثاق بود که این هم به طور اتفاقی در حقیقت بنده تک نواز این ارکستر شدم. یک هفته نگذاشتم یه حکم اومده برای من، آقای خرم شما به عنوان تک نواز ویولون در ارکستر استاد خادم میثاق منصوب میشوید و حتی حقوق هم برای من نوشته بودن. اولین آهنگی که در این ارکستر من داشتم برای سپاس و قدرشناسی از استادم سبا آهنگی درست کردم که به نام شباهنگ شد.
استاد همایون خرم در پایان گفتگو با ما با اشاره به ساخت آهنگ برای اکثر خوانندگان مطرح پیش از انقلاب مانند مرضیه، الهه، قوامی، پروین، اهدیه، سیمین غانم، عارف، عقیلی و بسیاری دیگر یادآور می شود که در کارنامه هنریش بیش از 400 ترانه و تصنیف دارد.
سازنده تصنیفای ماندگاری مثل رسوای زمانه و ای پری کجایی به عنوان یکی از استادان پیشکسوت در ایران درگذشت. شهرام میریان در این زمینه گزارش میداد. اما بریم سراغ خبرهای ورزشی در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. اگه کم دیگه همراه ما بمونید خبرهای تازه سیاسی و اجتماعی رو هم خواهید شنید. همینطور میریم سراغ مجله جامعه در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا. با فریبرز غریب همراه بشیم.
در آغاز هفته 22 لیگ برتر فوتبال ایران عصر امروز تیم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران با یک گل داماش گیلان را شکست داد و با 29 امتیاز سه رتبه در جدول صعود کرد و در ردیف نهم قرار گرفت. در دو بازی مهم دیگر روز جمعه تراکتورسازی در آبادان با یک گل از صدر صنعت نفت گذشت و موقتاً به صدر جدول صعود کرد و سپاهان قهرمان فصل پیش در کرج با سه گل سایپا را شکست داد. هفته 22 جام خلیج فارس فردا با برگزاری دو بازی به پایان میرسد که در مهمترین دیدار استقلال در بندر انزلی به دیدار قوی سپید میرود. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز جمعه در برنامه ورزش و مردم شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی از تشکیل مجمع زودرس فوتبال برای انتخاب رئیس جدید فدراسیون خبر داد.
اما اینجا اختیارمون با خودمون نیست، با مجمع هستش که به نظرم این انتخاب زودرس رو ما خودم تقاضا دارم که حتماً انجام بشه، در اولین مجمع تصمیم بگیریم.
کفاشیان همچنین دلیل سردادن زمزمه جدایی‌اش از فدراسیون فوتبال را عدم حمایت‌های لازم ذکر کرد. در آلمان اعلام خبر سرمربیگری پپ گواردیولا در تیم فوتبال بایر مونیخ روز گذشته در بیشتر رسانه‌های این کشور بازتاب گسترده‌ای داشت. کانال اول تلویزیون آلمان در برنامه صبحگاهی خود حضور گواردیولا سرمربی سابق بارسلونا در بایر مونیخ را مهمترین نقل و انتقال 50 سال اخیر در بوندسلیگا دانست. باشگاه بایر مونیخ روز گذشته رسما اعلام کرد که پپ گواردیولا از فصل آینده هدایت تیم فوتبال این باشگاه را بر عهده خواهد گرفت. و در دور سوم مسابقات تنیس اوپن استرالیا در ملبورن امروز در مهمترین دیدار در بخش زنان ماریا شاراپووا تنیس باز روس در دو ست ونوس ویلیامز آمریکایی را شکست داد و راهی دور بعد شد. و در بخش مردان نوواک جوکوویچ سربستانی سید شماره یک جهان و مدافع عنوان قهرمانی در سه ست از صد رادک استپانک از جمهوری چک گذشت و به 1/8 پایانی صعود کرد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. 7:30 شب در تهران هست. از رادیو فردا در مجله شامگاهی با شما هستیم. سلام بر شما اگر تازه به ما پیوستید و شب و روز شما خوش هر جایی که هستید و با رادیو فردا همراهید و همینطور همراه بودید در طول نیم ساعت گذشته. از این برنامه زنده 45 دقیقه‌ای یه ربع دیگه باقی مونده و شما همیشه جمعه شب‌ها این موقع مجله جامعه رو میشنوید. قبل از اون مثل همیشه اول میریم سراغ خبرها. بعد از اخبار جامعه رو خواهید شنید. مینا بهار مست و خبرهای تازه. سلام بر تو مینا.
سلام به تو و شنوندگان عزیز. گزارش‌ها حاکی است که سرنوشتش از تبعی خارجی همچنان در تأسیسات گاز در الجزایر روشن نیست. ارتش الجزایر از روز پنجشنبه برای آزادی بیش از 570 تن که شبه نظامیان اسلامگرا آنها را در تأسیسات گازی عین امیناس در نزدیکی مرز لیبی به گروگان گرفته بودند، عملیاتی را آغاز کرد. مشخص نیست که این عملیات پایان گرفته است یا نه. به گزارش خبرگزاری الجزایر، ارتش در این حمله نیمی از 130 تبعی خارجی شاغل در این تأسیسات را آزاد کرده است. به نوشته خبرگزاری ها، برخی از کشورهای غربی از اینکه قبل از حمله مورد مشورت دولت الجزایر قرار نگرفته اند ابراز نارضایتی کردند. جای کارنی سخنگوی کاخ سفید در واکنش به هشدار اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران درباره شرایط اقتصادی کشور گفت که این سخنان نشانگر تأثیر عمیق تحریم‌های بین‌المللی است. محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس گفته بود که تحریم‌های غرب تبعاتی بسیار منفی برای کشور داشته است. سخنگوی کاخ سفید افزود ایران بهای سنگینی برای سرپیچی از خواسته‌های شورای امنیت سازمان ملل که در قطعنامه‌های آن منعکس شده می‌پردازد و در آینده نیز این بهای سنگین را خواهد پرداخت. همسر عبدالله مؤمنی سخنگوی زندانی سازمان ادوار تحکیم وحدت میگوید بازجویان این فعال دانشجویی با مرخصی استعلاجی او مخالفت میکنند. به نوشته سایت ملی مذهبی فاطمه آدینه‌وند افزوده است که عبدالله مؤمنی طبق نظریه پزشکی قانونی برای معالجات مربوط به ناراحتی کلیه و مجاری ادراری باید به خارج از زندان اوین اعزام شود و تحت مداوا قرار گیرد. آقای مؤمنی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شد و به اتهام‌های امنیتی به 4 سال و 11 ماه زندان محکوم شده است. خانم آدینه‌وند همچنین گفته است که در حدود 1 سال گذشته با ملاقات حضوری عبدالله مؤمنی با خانواده‌اش هم مخالفت شده است. محمود عنایت نویسنده، مترجم و روزنامه‌نگار در سن 80 سالگی در آمریکا درگذشت. محمود عنایت نخستین فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتیش را با نوشتن مقالاتی در روزنامه شاهد شروع کرد. او در سال 1344 با دریافت مجوز انتشار مجله نگین به فعالیت مطبوعاتی پرداخت. مجله نگین به مدت 15 سال تا اردیبهشت سال 1359 منتشر می‌شد و محمود عنایت پس از آن خانه‌نشین شد و به ترجمه کتاب پرداخت. پیکر همایون خرم، آهنگساز و نوازنده صاحب نام، صبح روز یکشنبه از مقابل تالار وحدت تهران تشییع می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خرم، پسر همایون خرم، گفته است که پدرش در قطعه هنرمندان در بهشت زهرا به خاک سپرده خواهد شد. همایون خرم عضو شورای عالی خانه موسیقی شامگاه پنجشنبه در 82 سالگی در بیمارستان دی تهران به دلیل ابتلا به سرطان درگذشت. و لنس آرمسترانگ قهرمان سابق دوچرخه‌سواری آمریکا و جهان در برنامه تلویزیونی که روز جمعه پخش شد اعتراف کرد که برای سالها از مواد نیروزا استفاده می‌کرده است. اداره مبارزه با دوپینگ آمریکا پیش از این اعلام کرده بود که آرمسترانگ برای همیشه از رقابت در مسابقات محروم خواهد شد. علاوه بر آن، 7 بار عنوان قهرمانی او در مسابقات دوچرخه سواری تور دو فرانس نیز از او سلب می‌شود. کمیته بین‌المللی المپیک اعتراف لنس آرمسترانگ به دوپینگ را روزی غم‌انگیز برای ورزش جهان توصیف کرد.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا. میتونید همین خبرها رو با جزئیات بیشتر در صفحه اول وبسایت ما دنبال کنید در بخش خبرهای کوتاه و همطور در بخش خبرهای مفصل ما در radiofarda.com. اما مجله جامعه رو بشنویم در ادامه که آخرین برنامه مجله شامگاهی جمعه رادیو فردا محسوب میشه. با فهیمه خضر حیدری همراه بشید در 10 دقیقه آینده. همراه رادیو فردا هم بمونید و هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش. جامعه
یک بعد از ظهر جمعه دیگه است و شما منتظر هستید که با مجله جامعه رادیو فردا سری بزنید به مسائل جامعه ایرانی. من فهیمه خضری‌دری هستم. سلام میکنم به شما و خوش آمدید به این برنامه. مروری میکنیم کوتاه بر تازه ترین خبرها و بعد سفر میکنیم به جنگل‌های ایران. جنگل‌های هیرکانی که خبرهای چندان خوشایند و دلگرم کننده از اونها نمیرسه. 40 روز از حادثه آتش سوزی در مدرسه پیرانشهر گذشته و هنوز 10 نفر از دانش آموزان آسیب دیده در این حادثه در بیمارستان هستند. همزمان خبرگزاری مهر گزارش می‌دهد که انگشت‌های دست 3 دانش آموز قطع شده. در این خبر اشاره‌ای به دلیل قطع انگشت دانش آموزان نشده است. از سوی دیگر اینطور که باز هم خبرگزاری مهر گزارش می‌کند، شدت سوختگی 3 نفر از این 10 دانش آموز به حدی است که جمعی از نمایندگان مجلس با نامه‌نگاری به رئیس جمهوری خواستار اعزام آنها به یکی از کشورهای اروپایی برای درمان شدند، اگرچه نامه‌نگاری‌ها به نتیجه هم نرسیده است. همه اینها در شرایطی است که هفته گذشته وزیر آموزش و پرورش در سخنرانی در یکی از مدرسه‌های شهر تهران پس از مدت‌ها سکوت رسانه‌ای خود را شکست و با طنز و شوخی خطاب به دانش آموزان گفت مواظب باشند در فصل زمستان سرما نخورند، چرا که هر اتفاقی برای آنها بیفتد یقه آموزش و پرورش را می‌گیرند. پزشکانی که زیر خط فقرند، اینطور که خبرگزاری مهر گزارش کرده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران میگوید درآمد پزشکان عمومی ایران بر اساس معیارهای بانک مرکزی برای تعیین خط فقر زیر این خط است و یا اینکه بر لبه مرز خط فقر قرار دارد. و خبرگزاری ایلنا از آخرین آمار خانوار در ایران گزارش داده است. اینطور که این خبرگزاری گزارش می‌کند، به گفته مدیر کل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال در حال حاضر 21 میلیون خانوار در ایران وجود دارد. همزمان 4,200,000 نفر سالمند بالای 65 سال نیز در ایران گزارش شده. اینطور که این مقام مسئول گزارش داده، پیش بینی می‌شود به ازای هر 10 خانوار 7 سالمند در ایران داشته باشیم. نوار شمالی ایران، جنوب دریای خزر، جایی که بوی درختان تا آسمان میرسد، جایی که سبزترین زمینهای کشور را دارد، ریه تنفسی گربه‌ای که حال و روز زیست محیطی و آب و هواییش هم چندان درخشان نیست. درست همینجا بیشترین خطر محیط زیست جنگلی کشور را تهدید میکند. کارشناسانی میگویند مدیریت فنی جنگل‌ها در ایران از ریشه و اساس در شرایط بحرانی است و تهدید نابودی مربوط به همه جنگل‌های پراکنده در همه جای ایران است. با این حال آخرین گزارش‌ها اینطور که رئیس سازمان محیط زیست ایران میگوید حاکی از آن است که بهره برداری صنعتی چوب از جنگل‌های هیرکانی نوار شمالی در دوره زمانی نچندان طولانی پیش رو دیگر جنگلی به جا نخواهد گذاشت. جنگل‌های هیرکانی از قدیمی‌ترین و بهترین جنگل‌های جهان. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، از اهمیت این جنگل‌ها که به اکوموزه‌ها هم شهرت دارند می‌گوید.
جنگل‌های هیرکانی همون ناحیه سبز خزری هستند که از حوالی آستارا شروع میشن و مثل اون نوار سبزی که بالا جنوب دریای خزر رو در بر گرفته ادامه پیدا می‌کنن تا حوالی بجنوب. و یک دلیل اهمیت این جنگل ها این است که از دوره سوم زمین شناسی چندین میلیون سال بعد از اون یخ زدگی و سرمایی که زمین رو تغییر داد شکل شمایلش رو، این جنگل ها باقی موندن. به این جنگل ها میگن اکو موزه، یعنی موزه طبیعی. و یک بخشی از گیاهانش، بخش عمده گیاهانش، گیاهان پهنبری هستن مثل بلوط و افرا و توسکا، و یک بخشی هم گیاهان سوزنی برگ کوچیک داره و به هر حال زیستگاه جانوران متعددی بوده است از طول تاریخ و معیشت مردم هم به اون جنگل طی سالیان بستگی داشته.
این اکوموزه های باستانی اما سال هاست که در وضعیت دردناکی به سر میبرند. تا جایی که حالا رئیس سازمان محیط زیست ایران از مجلس خواسته است تا یک فرصت تنفسی 10 ساله به جنگل های شمال کشور داده شود، فرصتی که در آن بهره برداری صنعتی از جنگل ها دست کم به صورت موقت متوقف شود. محمد جواد محمدی زاده وضعیت جنگل‌های هیرکانی ایران را اسفناک خوانده و گفته این جنگل‌ها تقریبا رو به نابودی هستند. به گفته همین مقام مسئول، در ایران سالانه حدود 6.7 میلیون تن چوب نیاز است که 1.2 میلیون تن آن وارد می شود و 4.7 میلیون تن آن از طریق زراعت چوب تامین می شود. همین وضعیت است که ایجاب می کند سالی 100,000 هکتار جنگل در ایران توسعه داده شود و سالی 500,000 هکتار هم از توسعه بیابان جلوگیری شود. اتفاقهایی که البته نمی افتد و نیفتاده. آیا این حجم برداشت از چوب‌های جنگلی در ایران را کارشناسان زیست محیطی تایید می‌کنند؟ سام خسروی فرد.
کارشناسان تقریبا تراز اول یا به نامی که گهگاهی ایران میان یا با طبیعت ایران آشنان چند باری گفتن که اصلا به این جنگل‌ها بهتره که دست نزنید، برای اینکه همونجوری که گفتم این جنگل‌ها جنگل‌های باستانی هستن. دست زدن به این جنگل‌ها از بین بردنشون به هر نحو. ما چوب احتیاج داریم، روش‌هایی برای تامینش، روش‌های دیگری هست و از مواد جایگزین که که میشه استفاده کرد، مثلا در تولید کاغذ میشه از نیشکر استفاده کرد یا محصولات نیشکر میشه استفاده کرد که متاسفانه چندان در ایران رواج نداره.
رئیس سازمان محیط زیست ایران میگوید در 50 سال اخیر روند تخریب جنگل ها در ایران بسیار سرعت گرفته. اما اتفاق دیگری که سام خسروی فرد میگوید افتاده، تغییر تعریف جنگل است، طوری که اراضی که بر اساس تعریف های استاندارد جنگل تلقی نمیشوند در ایران به عنوان جنگل معرفی می شوند.
آماری که از جنگل های ایران در دست است از سال 1337 و اولین تصویرهای هوایی نشون میده که مساحت جنگل های شمال 3,400,000 هکتار. در میانه دهه 70 و تقریبا تا همین اواخر اعلام می شده که مساحت جنگل های شمال به نصف کاهش پیدا کرده شده، حدود 1,800,000 هکتار. سازمان جنگل ها و مراتع سال گذشته اعلام کرد که مساحت جنگل ها افزایش پیدا کرده، نه واقعا افزایش پیدا کردن مساحت باشه، که تغییر تعریف جنگل بوده است. یعنی هر جایی که یه لکه سبز یا 4 درخت بوده رو گفتن جنگل، در صورتی که این تعریف جنگل نیست. تعریف جنگل کم و بیش متفاوته، اما بر اساس سطح تاج پوشش گیاهی در نظر گرفته میشه که اگر 10 تا 5% از یک منطقه رو پوشش بده، اون منطقه رو به نام جنگل میتونن نامگذاری کنن.
هر 1,000 هکتار جنگل و فضای سبز میتواند 50 تا 60 تن گرد و غبار را جذب و 2.5 تن اکسیژن تولید کند، چیزی که این روزها شهرهای ایران در کمبودش تنگی نفس گرفتند. اما یک توصیه قبل از پایان این برنامه، میوه‌ای را که می‌خرید با دقت و با مایع تمیز کننده بشویید و تا جایی که امکان دارد خوب پوست میوه‌ها را بگیرید و بعد آنها را بخورید. این توصیه‌های بهداشتی را این روزها جدی‌تر از همیشه بگیرید. میوه‌های گلخانه‌ای مثل توت فرنگی، خیار، هندوانه و فلفل و محصولات جالیزی را بیشتر و بهتر بشویید. میپرسید چرا؟ دلیلش را باید در سمها و آفاتهای کشاورزی جستجو کرد که از چین وارد ایران شدند. رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان کرمان به واحد مرکزی خبر گفته است که با حذف یارانه و پوشش حمایتی از سموم و کودهای شیمیایی، همکنون کشاورزان به استفاده از سموم قاچاق چینی روی آوردند و به دلیل ارزان بودن این سموم بدون هیچ مرزی محصولات خود را سمپاشی می کنند. به گفته آقای صفوی، از سوی دیگر در سالهای اخیر ذهنیتی بین کشاورزان استان کرمان که بخش مهمی از میوه کشور را تامین می کنند به وجود آمده که فکر می کنند هرچه از مقدار بیشتری سم استفاده کنند محصول بهتر و بیشتری خواهند گرفت. این مقام مسئول تصریح کرده که گروهی با به جیب زدن کردن سودهای کلان و میلیاردی از واردات قاچاق سموم چینی و غیر مجاز سلامت مردم را به مخاطره می اندازند. استان کرمان یکی از مهمترین قطب‌های تولید محصولات کشاورزی در ایران است که سالانه بیش از 4 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی تولید می‌کند. اگرچه آمار دقیقی از میزان مصرف کود و سم در مزارع و باغ‌های استان کرمان داده نشده، اما گزارش‌ها نشان می‌دهند که در سال‌های اخیر استفاده از سم‌ها و کودهای شیمیایی مجاز و حتی غیر مجاز در بخش کشاورزی کرمان به شدت افزایش یافته. مسئولان کشاورزی استان کرمان میگویند خیلی از کشاورزهایی که در مزارع خود از سموم ارزان قیمت و غیر استاندارد چینی استفاده می کنند، خودشان حاضر به مصرف محصولات کشاورزی خود نیستند و به همین دلیل معمولا در گوشه ای از مزارع خود محصول خانگی جداگانه پرورش می دهند. معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی استان هم می گوید ماندگاری سموم غیر استاندارد عموما بیش از 15 روز است که این مدت از زمان مصرف میوه بسیار بیشتر است و در نتیجه سطح میوه در هنگام مصرف پوشیده از سم خواهد بود که در مواردی حتی با پوست گرفتن هم از بین نمی رود. ناباروری، نقص و سقط جنین، تخریب دی ان ای، تغییرات هورمونی و کاهش کارایی سیستم ایمنی بدن از جمله آثار مخرب استفاده از سموم غیر مجاز است. سم غیر استاندارد چینی این روزها ممکن است با میوه‌ای که از بازار می‌خرید وارد آشپزخانه شما هم بشود. مراقب تر از همیشه باشید. این جمعه بعد از ظهر رو هم شنونده و همراه مجله جامعه رادیو فردا بودید. من فهیمه خضری‌دری هستم. از همراهیتون سپاسگزارم و با شما خداحافظی می‌کنم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
عشق من ایران، روی من همچون بهار آمدی، در گل شن آرزوی من چون گل به بار آمدی. عشق من ایران، روی من همچون بهار آمدی، در گل شن آرزوی من چون گل به بار آمدی.
گل به چمن چون دل من دل به تو بسپارد، ماه فلک روشنی از روی تو دارد. جان بخشی دل خواهی تو چه کنی، جفا نکن نگر کنی، به ما نکن مرا پناهی.
از دردم آگاهی، من بار غم جفای تو میکشم از برای تو، دگر چه خواهی.
عشق من ای لاله، روی من همچون بهار آمدی، در گلشن آرزوی من چون گل به بار آمدی.
گل به چمن چون دل من دل به تو بسپارم، ماه فلک روشنی از روی تو دارد.
تو را میخواهم
ببرم بازار چو نسیمی ایمان که برد چون کاهم.
تو را میخواهم
به برم بازا چون نسیمی ایمان که برد چون کاهم سیده تو شدم تا کفنای تو شدم ای جان به فدای تو فدای تو شدم چو بهارم بر نظری چو بهشتم جلوه گری و بدر بر من جای تو خالی به خدا صحبای منی تو طرب افزای منی تو فرخنده تر از صبح به سالی عشق منی لاله روی من همچون بهار آمدی هر گلشن آرزوی من چون گل به بار آمدی گل به چمن چون دل من دل به تو بسپار رد ماه بلد روشنی از روی تو دارم
بر روی خط فردا
و گفتن حقیقت که شکن مردم پایین شهر موسیقی نمیشه که
آقای احمدی زیاد دست شما درد نکنه به جای اینکه پول نفت رو به سر سفره ما بیارید کاری که کردید دود نفت رو سر سفره ما آوردید خیلی هم ممنون
آقای خامنه‌ای لطفاً بگید کدوم تا به حال انتخابات آزاد بوده نمونش هم که سال 88 ملت دیدم با این همه مخالفت های ما باز هم میگه انتخابات آزاد خبا دیگه دست نداریم
صدای شما صدای فرداست ترانه های برتر رادیو فردا ترانه شماره 6
من و تو دوتا پرنده تو قفس زندونی بودیم جای پر زدن نداشتیم ولی آسمونی بودیم ابر و بارون رو می دیدیم اما دنیا من قفس بود چشم دور دست رو نداشتیم همینم واسه ما بس بود اما یک روز اونایی که ما رو با هم دوست نداشتن رو پردادن و جاتم یه دونه آینه گذاشتن من خوش باور ساده فکر می کردم رو به رومی گاهی اشتباه می کردم من کدومم تو کدومی با تو زندگی می کردم قفس تنگ و سیاه عشق تو از خاطرم تو عشق پر زدن تا ما یک روز باد وحشی رویاهامو با خودش برد قفس افتاد و شکست و
آینه افتاد و ترک خورد، تازه فهمیدم دروغ بود دنیایی که ساخته بودم. دردم از اینه که عمری خودمو نشناخته بودم. تو تو آسمونا بودی با پرنده های آزاد، من تن خسته رو حتی یه دفعه یادت نیفتاد. حالا من شکسته را به آسمون شده باز، اما تو قفص که یادم رفت فردا.
شنونده ترانه شماره 6 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. پرواز نام این ترانه است از سیاوش قمیشی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر دیما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بیست و چهار ساعت،
هفت روز،
هفت شب،
تازه ترین خبرها،
بهترین ترانه ها.
رادیو فردا همیشه با شماست.
Creole.
right up to the microphone. Says it lasts just as the time bell rings. Good night, now it's time to go home. Then he makes it fast with one more thing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.